بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله مباحث حوزوی با موضوع کلیات صرف ثلاثی مزید، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ثلاثی مزید رو داشتیم، بخش افعال، باب افعال.
جواب شدید قبلید که قبله که
از گفتن هست، باب افعال نمیاد. قبله باب افعال میاد، اقوال گفتن
اقوال.
یعنی حرف تو دهن کسی گذاشتن، ما میگیم حرف تو دهن کسی گذاشت، اونا میگن اقوال. خود اقوال داریم ما، عرض کردم یه وقتایی اون قاعده پیاده نمیشه. الان اقوال هست، اقاله هم هست. اقاله از قیل است، بله، که حالا امروز عرض میکنم انشاءالله.
اون
قیله
میشه اقاله.
بله، حالا قاله گفتیم از سه تا چیزه، یکی از قوله، یکی از قیله. قیل، قیل خودش دوتا معنا داره. قیل به معنای خواب نیمروز، قیلوله، و یکی هم به معنای صرف نظر کردن.
توی گفته بود که به معنای خوابیدن و آشامیدن در میان روز،
آشامیدن در میان روز. حالا موارد نادری ممکنه استعمال شده باشه. بله، صرفشونه.
آره،
بله. خب میگم ممکن استعمال، تو لغت ندیدم من که آشامیدن گفته باشن، ولی خواب بین روز گفتن. بله، قیلوله. بله. حالا خیلی جالبشه بگم، ببخشید تا یادم نرفته، نکته خیلی جالب داره که در مورد بهشت آیه قرآن داره که احسن و مقیلا. دو تا آیه داریم در مورد قیلوله، یکی و هم قائلون که جا هم بأسنا بیاتن او هم قائلون، یه همچین چیزی که اینا نمیترسن که یا شب وقتی خوابن عذاب ما بیاد یا ظهر وقتی خوابن عذاب ما بیاد. خیلی جالبه که معمولا وقتی که مردم خوابن عذاب میاد. یکی از چیزای عجیبه، تلفاتش بیشتر. بله، خودش حاکی از اینه که انگار اون غفلت باطنیشون که سبب نزول عذابه، با این غفلت ظاهری هم عجین میشه و خلاصه دیگه میاد و برم داره میبره همه رو. بله، از اون طرف تمام بهشت هم داره که احسن و مقیلا. برای خواب قیلوله خیلی خوب جاییه. دیروز بحث تفسیری که ما داریم حرم بوب از دوستان، تفسیر تبیان میخونیم، تفسیر تبیان مرحوم شیخ طوسی تفسیر فوق‌العاده است، میشه گفت از جهتی مهمترین تفسیر عالم شیعه است. اونجا توی تفسیر سوره نبأ به مناسبت آیه‌ای که می‌فهمد که اینها نه بردی دارن نه شرابی، آیش اواخر سوره مبارکه نبأ، ام جوز بچگی ها بود یاد دادن، این لا یذوقون فیها بردن ولا شرابا، آیه 24 سوره نبأ. حالا شما مطلبی که می‌خواستین بگین یادتون نره، حالا من اینو فقط بگم چیز جالبی. بردن ولا شرابا رو مرحوم شیخ طوسی می‌فهمن که میگه که اینها نه خنکی میچشن نه نوشیدنی. خنکیش چیه؟ خوابه. ایشون میگه که جهنمی ها خواب ندارن، یعنی یه لحظه که بخواد خنک بشه، یعنی از شدت گرما، گاهی انقدر آدم گرمه چرتش میگیره ولی خوابش نمیبره، یعنی چش سنگین میشه ولی از شدت حرارت مغز یه خنکی میخواد که خوابش ببره. اصلا خود خواب، حالا این بحثای مفصلیه، بعد تو آقای دکتر تشریف آوردن ایشون واسه ما توضیح بدن که با خواب چه اتفاقاتی میفته و اینها. بردن ولا شرابا، اینا نه خنکی دارن نه شراب. تو جهنم خواب نیست، خیلی عجیبه، تو اون همه عذاب و فشار و اینها خسته میشن، فشار میاد، چشم سنگین میشه. حالا شما فرض بکن یه کسی تو گرما حرارت سر ظهر داره کار بکنه، اذیت و آزار روانی این طرف اون طرف، خستگی تو بدن. ترسیم قرآن نسبت به جهنم خیلی عجیب، شوخی نیست وقتی اهل بیت به این آیات میرسیدن زجه میزدن گریه میکردن. این حالت با آدم دست بده نتونه بخوابه، نگرش دارن، هی بیدارش کنن، بعد تا ابد، یه روز دو روز هم نیست، تا ابد. به خاطرش، به خاطر دو روز دنیا، یه اختلاس میکنه، یه چپاول میکنه، مثلا که یه موقعیتی پیدا بکنه چهار نفر رو میکشه و حقی میخوره. پناه بر خدا. در مورد بهشت ولی داره که احسن و مقیلا، برای قیلوله خیلی خوب جاییه. اون بر بهشتی ها چرتشون به راهه، قشنگ هوا خنک، سایه هم که افتاده. ولی در مورد سایه ها و اینها که در سوره انسان مفصل خیلی با جزئیاتش، قطوفه ها چی؟ دانیه چی بود؟ آیه سوره مبارکه انسان همین صفحه قبلیشه، میفهمد که و ذللت قطوفه ها تذلیلا و دانیتن علیهم ذلالها. این سایه ها میان و میوه ها میهی خودشون رو عرضه میکنن و باد خیلی ملایم و هوری هم که از این طرف و خلاصه خدا نصیب بکنه انشالله. بله همه اینا دیگه شرایط برای چرت خلاصه جوره. هسته یونس هسته بله بله نه برد و اینجا ایشون برد معنی خنکیه، به عنوان مساقش گفتن خواب. بله ببینه معنی خنکی رو که داره اینا، به هیچ وجه هیچ باد نسیم خنکی چه بگم یه خنکی خاصی هیچی بهشون نمیرسه، که حالا مساقش رو گفتن خواب. خب بریم رو باب افعال. شما چیزی میخواستیم بفهمه؟ بله 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 حالا من دمد اقاله میرسیم الان بحث رو دوباره داریم. خب در مورد معانی باب افعال اینجا 9 تا معنی رو 10 تا معنی رو ذکر کردم، 10 تا معنای قالبی. این تا عرض شد اینجا دیگه اختلاف هست. مرحوم جناب آقای مصطفوی کتاب شریفی دارن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، از کتابایی که واجب خوندنش اگه کسی میخواد با قرآن انس بگیره و لذت ببره، اصلا جا داره. اون جناب آقای حسن زاده عمری فرمودن که یه کسی به ما گفت که حضرت علامه حسن زاده فرمودن کسی به من گفت که جا داره آدم بره ترکی یاد بگیره به خاطر اینکه اشعار حیدر بابای شهریار رو بفهمه. ایشون فرمودن که منم گفتم جا داره کسی عربی یاد بگیره به خاطر اینکه نحو بلاغه بفهمه. حالا بنده اضافه میکنم میگم جا داره کسی بره عربی یاد بگیره که این کتاب از تحقیق رو بخونه. از تحقیق 14 جلده. اینجا که آقای سید محمدی نیستن، اینجا فکر نمی‌کنم باشه. تو این نرم افزار نور که تو همش بلا استثناء هست کتاب از تحقیق. بله تو اتجا خونه امام هست. بله اگه تشریف بیارم در خدمت. تو سایت انتشاراتشون هم پی دی افش هست اگه خواستن، هم سایت های مصطفی رو سرچ بکنید، 14 جلد و پی دی افش، همون پی دی افی که یعنی خود مال کتاب که چاپ شده از چاپ بیروت که خیلی چاپ نفیسیه.
علامه کلام زنده هستن دارو
نه آقای مصطفی که از دنیا رفتن.
یه مصطفی منم هستم،
استاد حسن مصطفی، ایشون میرزا حسن مصطفی بوده که از دنیا رفته، شیخ حسن
پسر ایشون.
بله ایشون شما همون توی اینترنت بنویسید از تحقیق، بنویسید انتشارات و علامه مصطفی، دو تا رو با هم دیگه سرچ بکنین میاد. اون اول میاد سفر که باز کردیم بخش کتاب ها و آثار و اینها برین، بعد دیگه هر کتابی همه کتاباشون هست اونجا. این 14 جلد از تحقیقو بگیرید انصافا اگه بتونید بخرید، که خب ما اول طلبگی خواستیم بخریم 15 20 تومن بود، چقدر نخریدیم رفتیم سری بعد اومدیم گفتن 30 تومن، سری بعد اومدیم گفتن 50، همینجور رفت دیگه 100 تومن کسی گفت آقا این دیگه بعد بگیریم، باز سری بعد آقا نخرید سری بعد 300 تومن بدید، همینم شد دیگه گرفتیم این 14 جلدو.
الان
چند جلد؟ الان نمیدونم فکر کنم 300 تومن نباشه. 14 جلد بیروت دیگه، خیلی چاپ خوبی هم هست.
عربیه
بله، فوق‌العاده است این کتاب. ایشون خودش از انسان‌های عجیب روزگار بود، شهید مرحوم آقای قاضی بوده در نجف، خیلی مرتبط با مرحوم نخودکی بوده، انسان اهل معرفت. این کتابم از عنایات خدا بهشونه، قبرشون توی این باغ بهشت روبروی گلزار، قبر کوچیکی دارن با یه ذریحی. بله خلاصه این کتاب کتاب فوق العاده خوندنیه، با لغات قرآن انس بگیریم برای فهم قرآن، اصلا این کتاب اوجوب است. البته ایشون تفسیری هم داره به فارسی که من توصیه میکنم هر کی میخواد با ترجمه قرآن آشنا بشه، هر کی میاد میپرسه آقا ما سیر مطالعاتی اینها چی بخونیم اول کار، برای تفسیر و فلان نمیگم، آقا این 12 جلد، حالا اونم 12 یا 14 اونم داریم منزله رو یادم رفت که چند جلد. بله 12 جلد بود به نظرم، تفسیر روشن فارسیه،
تفسیر روشن،
تفسیر روشن. بله اینم ایشون فقط به سبک این بوده که کلمات رو توضیح بده، کلمه به کلمه اصلا اول شروع میکنه من حتی میگفتم حتی به خانواده هم نمیگفتم که شما بتونین فقط جمع بکنین این کلمات رو، بنویسید یه دفترچه داشته باشین این کلماتی که ایشون گفته توی قرائت قرآن، آدم قرائت روزانه که داره این کلمات هم کنار دستش باشه، هر آیه که میرسه خب این آیه چی بود، یه دفترچه داشته باشه، لذت قرآن رو میچشه. اصل ماجرام قرآنه، بقیه دیگه همه حواشیه، همه حواشیه. من خدمت شما عرض می‌کنم اصلا فکر اجتهاد و چه می‌دونم درس خارج اینا همه رو بذاریم کنار، قرآن اصل ماجرا قرآنه، صرف و نحو و این اومدن و رفتن و شیشه صبح و خستگی کوفتگی چرت زدن اینا همش فلسفه‌اش فهمیدن قرآنه. قرآن حتی روایت هم نه، روایت هم اول کار نه، آدم با قرآن انس بگیره اون وقت روایت هم بهش میچسبه، اون وقت روایت هم به دردش میخوره. قرآن اصل کار، بله با معرفت، ثقل، بله ثقل اکبر دیگه، قرآن و اطرت، اطرت که غایبه. اینم بگم امروز حاشیه زیاد رفتیم، مرحوم آیت الله العظمى بهجت رضوان الله علیه میفهمن که تو مجلس روزه نشسته بودم، دیدم که این مداح میگه آقا جان یا صاحب از زمان امام زمان کجا تشریف دارین، دستم به دامنتون، ما کجا شما رو زیارت بکنیم فلان و اینها. بعد ایشون اومده بودن تو منزل برای برخی از آقایون، گفته بودن که با خودم گفتم که پیغمبر دو تا ثقل به جا گذاشتن، یکی قرآن و یکی اهل بیت. خب امام زمان که اهل بیتن غایبن، شما از این ثقل حاضر چه استفاده ای کردی که دنبال اون ثقل غایب میگردی؟ هرچی از امام زمان میخوای همین قرآنه، این قرآن ایشون حقیقت ظاهری و نمود ظاهری قرآنه، کسی که این قرآن رها کرده از امام زمان میتونه استفاده بکنه دیگه، خیالات دیگه، آقا ما امام زمان ببینو چه بکنیم، همین قرآن هست دیگه، با هم قرآن چه میکنیم، با امام زمان همین کارو میکنیم. خدا ان شاء الله عاقبت ما رو بخیر بکنه که بعد جور خیرمون گیره. آیه قرآنه، پیغمبر، بله پیغمبر نفرین میکنه، یعنی انقدر مسئله هست ابدی و یقینیه که پیغمبر روز قیامت از امت خودشون، پیغمبر رحمت للعالمین که هداد میزنن رب امتی، خدای متعالی میگن که عبدی رحمتی، روایت دیگه که پیغمبر هم میگن خدایا امتم به داد امتم برس، اونور خدای متعال میفهمن که من خودم رحمتم هست. این پیغمبر گله میکنه تو سوره فرقانه، یا رب ان قومی اتخذوا هذا القران محجورا، این امت من قرآن رو ول کرده بودن، من از این امت گله داره. همینه، همینه، بله ما ظاهر و باطن رو ول کردیم، سنیام باطن رو حداقل ظاهر رو دارن، ما هم ظاهرم نداریم، تو باطن حالا انشالله هست، انشالله.
جان کلمات توضیح داده برای دنبال ترجمه و مفاهیم قرآن،
خیلی عالیه، خیلی خوبه. بله البته یه خورده ادبیاتش، ادبیات فارسی قدیم هست، یه خورده تیر به ویرایش داره،
بعد کلماتو مثلا ریشه کلماتو گفت،
بله بله خیلی فوق العاده است، خیلی قشنگ. همین علامه مصطفی، بله همیشون این فارسی نمیشم و تحقیقم که
علا.
این خاطرم حالا اگه نمایشگاهی پیدا بشه 50% تخفیف و 30% تخفیف اینا که بله دوباره حالا بذارن تو این ناشران انشالله، بله اینا حتما تهیه بکنیم. خب بریم سراغ بحث، حاشیه زیاد رفتیم، ساعتم بعد دم دست بشه، 7:30. خب حالا ما از باب ریا بگیم، من کلن شبانه روز 1 ساعت خوابیدم، اول که می‌خواستم اینو داشتم بیهوش می‌شدم، ولی اینجا اومدیم الحمدلله. حالا من میرم تو می‌خوایم سلامت بشین، خب
خوابیدیم
چرت زدیم، می‌خوایم شما نگران نباشید. خب باب افعال اینا به برکت قرآن دیگه انسان سر حال میشه. خب اولیش معنای اولی که داره تعدی است، این معنای غالب و رایجه. مثلا دیروز تو درس ما بحثی شد با استادمون تو آیه فأتبعه الشیطان، فأتبعه الشیطان تو سوره مبارکه اعراف فکر کنم 174 باشه. اتبعه، اتبعه باب چیه؟ افعاله. اتبعه یتبعه اتباع. خیلی مفسرین گفتن این اتبعه به معنای اینه که شیطان دنبالش را افتاد. اتبعهش آیه دمده بلعن باوراس، فاتبعهش شیطان، شیطان دنبالش را افتاد. ما اونجا رفتیم خلاصه بحث شد که آقا این اتبعه باب افعال، افعال معناش تعدیه است،
معنی اصلیش. تعدیه یعنی چی؟ اتبعه در آوردن، تعدیه، متعدی. علامه حسن زاده باقی دارن توی ایران، خدا حفظشون بکنه، بالای کوه. برخی آقایون رفته بودن، بعد میخواستن خالصه بیان دور ایشون رو سوال و اینها، ایشون خالصه چی کرده و گفته بود که این میوه ها رو سر درخت ها هست و بریزید بخورید، هم لازم هم متعدی. هم لازم هم متعدی، هم میتونید بخورید هم میتونید ببرید، متعدی. خالصه متعدی یعنی میبرد، لازم یعنی فقط خودش، یه فعل، یه فاعل فقط خودش این فعل رو گرفته، متعدی یعنی فعل رو به مفعول هم میدهد، مفعول میگیره، درست شد؟ فاتبعه الشیطان، او را به تبعیت در آورد شیطان. اتباع تعدیه است، باب افعال معنی اصلیش تعدیه است. ذهب یعنی رفت، اذهب یعنی برد، درست شد؟ برد، رفت، برد، اذهب. لیذهب عنهم الرجس اهل البیت، اذهب یذهب و اذهاب، باب افعال. می برد از شما اهل بیت رجس را، که آره این آیه خیلی توضیحات داره. در صورت معنای اول باب افعال چیه؟ تعدیه، یعنی بردن، یه محل جلو میبره از فعل رو، از این که احتیاج به فاعل داشته باشه می برد به این که احتیاج به مفعول هم داشته باشه. به مفعول، بله. ذهب زید، حالا مثالی که خودشون اینجا زدن، مثال که ما دیگه از قرآن زدیم، ذهب زید، اذهب زیدون بکرن. حالا اینم یادگاری بگم که زید، بعضی گله میکنن که آقا چرا توی ادبیات همش زید زید میکنن. نه، امیرالمومنین فهمون که انا زید، انا زید ابن ابی طالب. زید رو شما به نیت امیرالمومنین بگیر، یکی از القاب امیرالمومنین زیده. حالا اینم خودش اسرار و حکایاتی داره. در هر صورت ذهب زید یعنی زید رفت، از هب زید متعدی میشه، زید برد بکر را، دیگه از هب که میشه مفعول میخواد، ولی ذهب لازم. ما فعل لازم، پس یکی از راهایی که فعل لازم میشه متعدی کرد چیه؟ باب افعال بیاد. یکی دیگه از راه هم این بود که با حرف جر متعدی بشه، مثلا ذهب به زیدن، درست؟ یا از هب، دیگه از هب بیاد با میفته ها،
نیاز
نداره. بله، حالا اینجا هم با توضیحاتی هست که یه وقتی باب افعال میره و حرف هم اینا دیگه رو اونش کار نداشته باشیم،
نمیشه هم باب افعال بده
هم حرف
جر، اونجا دیگه زائد
میشه. صیغه تعجب، یکیش افعل به، افعل به، یکی اونجا داریم. موارد دیگه هم هست، اون دیگه تو موارد قرآنی، ادبیات باید قرآنی خونده بشه تا اون حق ادبیات ادا بشه. تو ادبیات قرآن که میبینی اصلا اینکه دیگه سیوطی و مغنی همه رو میذارن کنار، اصل حرفا اینجاست، انقدر اقوال فراوون و اختلاف نظر و اینها هست که دیگه آدم واقعا شاخ در میاره یه جاهایش. اون جاها که میبینیم که نه، مثلا نهج البلاغه که دیگه قوقاییه، تو ریزکاریاش که میبینیم که آدم واقعا میمونه که اینجا با اون قواعدی که خونده جور در نمیاد، باید یه کار دیگهش کرد دیگه، امیرالمومنین خودی سلطان نحوه، باید دیگه نحو درستش کرد. خب پس اولی شد تعدیه، دومی داخل شدن فاعل در زمان یا مکان. این مال وقتی که ماده فعل دلالت بر زمان یا مکان داشته باشه. ماده فعل که معلومه دیگه یعنی چی؟ ماده فعل دلالت بر زمان یا مکان. مثلا ما ماده مساء رو داریم، ماده صبح رو داریم، ماده صحرا رو داریم. مساء رو میاریم تو باب افعال، میشه چی؟ امسا. امسا یعنی داخل در عصر شدن. حالا مساء خودش در لغت از ظهر به بعد، از سر ظهر به بعد تا آخر شب همه شو گفتن مساء. لذا مساء کمولار هم شما سر ظهر میتونی به کسی بگی، هم بعد از ظهر میتونی بگی، هم شب میتونی بگی مساء کمولار. مال زمانه، عصر. حالا ما عصر بهش میگیم فعلا اینجا. امسا، السلام علیک حین تصبح و تمسی، در زیارت آل یاسین که زیارت فوق‌العاده است، خطاب به امام عصر، سلام بر شما هنگامی که داخل در صبح میشی، داخل در عصر میشی. پس اصبح هم داخل در صبح شد. البته اصبح یکی از افعال چی بود؟ ناقصه افعال قلوب ناقصه بود بله که معنی ساره میداد درست شد. حالا اسبه فعاد و ام موسی فاره تو سوره قصص داره. حالا اونجا ها گفتن که اینجا اسبه معنی دیگه میده، ولی مرحوم مصطفی توی از تحقیق میگن نه، ایشون اسبه رو به همین معنی صبحش باز میگیره. در هر صورت این اسبه و امسا، خب این در زمان، در مکان اسحره، کسی بره تو صحرا میگن اسحره. تو نهج البلاغه داریم اینو در حکمت 147، حکمت 147 نهج البلاغه، از اون احادیث به شدت قیمتیه. قال کمیل بن زیاد رحمت الله علیه اخذ بیدی امیر المؤمنین. خب خود این عبارت رو اگه تو قرآن ها تو گوشی ها اگه نهج البلاغه هست آماده باشین، چون ما هر روز از نهج البلاغه سعی میکنیم ولو شده یه عبارت بخونیم، تبرکن و تیمونه. خب ماه رجب هم که ماه امیرالمومنین بود و امروز هم که روز آخرشه دیگه. بله بله ان شاءالله که با صاحب ماه رجب مشهور بشه. خب میگه اخذ به یدی کمیل، میگه که امیرالمومنین اخذ به یدی، اخذ به یدی یعنی دست مرا گرفت. اخذ رو با ببینین اخذ فعل چیه؟ لازمه. البته را چون میاد ما تو فارسی را رو بهش میگیم اخذ از زید چی را سوال میکنیم، لذا مفعول میخواد و متعدی میشه. تو عربی این اخذ رو با میارن. حالا این هم یه بحثی که گاهی تو فارسی لازمه تو عربی متعدی، گاهی تو عربی لازمه تو فارسی متعدی، اینجور بحثا هم داری. اخذ رو با متعدی میکنن. خب اخذ به یدی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فاخرجنی فاخرجنی. این نون و یا که ضمیر چیه؟ ضمیر مفعولیه. اون نون که نون وقایه است، یا هم که ضمیر منصوبی و مفعولیه، با اون که کاری نداریم. فا هم که حرف عطفه، با اون هم کاری نداریم. اینجا چی میمونه؟ اخرجه. اخرجه معناش چیه؟
خارج کرد.
خرجه یعنی خارج شد، اخرجه یعنی خارج کرد. اخرجنی یعنی چی؟ مرا خارج کرد. فاخرجنی الالجبان. الجبان گفتن منطقه مقبره بوده و اینها. منو خارج کرد به سمت جبان. فلما اسحر تنفس السعدا. فلما اسحر، وقتی حضرت وارد در صحرا شد. اسحر داخل در صحرا شد، اینجا معنای چی میده؟ دخول در مکان، ماده معنای مکان میده، دخول در مکان. اسحر پس داریم تو روایت هست. وقتی امیرالمومنین داخل در صحرا شد نفس عمیقی کشید، بعد دست به سینه مبارک گذاشتن، فهمیدن انها هنا لعلما جما، اینجا همه علوم و حقایق و معارفه، ولی من اهلی براش پیدا نکردم. بعد دیگه توضیحات که انشالله خود عزیزا مراجعه میفهمن از جاهای بی نظیر نهج البلاغه است. بله حکمت 147، البته بخشیش آورده کلش توی بهار الانواره. خود عبارت رو اگه سرش بکنید تو بهار، توی بشارت المصطفی لشیعت علی بن المرتضی، به نظرم اصل روایت اونجاست که من مجلسی هم از اونجا نقل کردن. بخشیشو در نهج البلاغه حکمت 147 مرحوم سید رضی به مناسبت آوردن. خب
متن از اخذ به یدی شروع میشه،
از قال کمیل بن زیاد اخذ به یدی امیرالمومنین. بله خب این از پس معنای اول تعدیه بود، معنای دوم دخول در زمان یا مکان، سومیش رسیدن وقت، وقت چیزی برسه، با باب افعال اینو نشون میده. مثلا میگه احسده حسد با صاد، چیدن درو کردن، زرع کشت، احسد زرع وقت درو کردن کشت رسید. درست فهمون چی شد؟ معناش اینجوری میشه وقتش رسید. احسد زرع نه یعنی درو کرد، ببینید احسده
یعنی
درو، حسده حسده درو کرد، احسده وقت درو کردنش رسید. مثال دیگه ای که حالا زدن میگن ارکب المهر، وقت سواری دادن شتر رسید، وقت رکبه وقت سوار شدن وقتش رسید. تو ترجمه دقت کن، حتی اینا دیگه نادره ها، اصلش همون تعدیه است، بعدش هم مرحله دوم اینا به همین ترتیب که ایشون آورده به همین ترتیبه، یعنی اونی که رایجه تعدیه است، مرحله دوم یه خورده رایج همین زمان و مکانه، اینا دیگه به ندرته، از سوم به بعد دیگه خیلی کم. شما اگه با به افعال مواجه شدین اصل بزنین رو همون معنای تعدیه. خب رسیدن وقت. چهارم، مفعول را دارای صفتی یافتن، مثل اعظمت الله، یعنی خدا را عظیم یافتم، اعظمت خدا را عظیم یافتم. پنجمی، بله فاعل دیگه، اعظمت الله مفعول را که الله در این صفت یافتم، صفتش یه ماده خود همین باب افعال عوامه عظیم یافتم. پنجمی، سیرورت. سیرورت به چه معناست؟ شدن. یه کتابی داره مرحوم شهید بهشتی در مورد شریعتی، دکتر شریعتی، دکتر شریعتی جستجوگری در مسیر شدن، یه اصطلاحی تو فلسفه شدن، سیرورت. خب یکی از معانی باب افعال سیرورته، یه چیزی بشود، یه چیزی تبدیل به یه چیز دیگه بشه. مثلا حالا خودش دو نوعه، مدل اول دارای مبدأ فعل شدن، مبدأ فعل شدن فاعل، یعنی فاعل دارای این مبدأ فعل بشه. مثلا شما میگی اثرا زیدون، اثرا اثریه، فریه ثروت، ثروت اثرا،
اگه فعل نیست سرای.
نه
اسم
مصدرش که ثروت، ثروت
ماضیش چی میشه؟ ماضی قبل از باب
ثرا، ثرا
معنی ماضی،
این ثرا ثلاثیه چیشه؟ مجردش، ثلاثی معنیش هم اثرا،
مجردش معنیش چی میشه؟
ثروت دارد،
داشتن
ثروت، زید ثروت دارد، اثرا زیدون یعنی دارای ثروت شد، درست شد؟ ثروتمند شد. اینجا این فاعل که زیده دارای مبدع فعل میشه، مبدع فعل ثروته، درست؟ دارای مبدع فعل میشه. حل اینا دیگه؟ بله دیگه، الحمدلله همه از من که حداقل فهما بیشتره دیگه. حالا ما آیه کریمی آشنایی دارن، خیلی نه حوصله‌شو داریم نه وقتشه که توضیح و تکرار و اینها. انتقادی هم که همیشه به درس‌ها داریم اینه که چرا انقدر تکرار میکنن، یه بار آدم توضیح میده دیگه، حالا اگه ایراد تو بیان بنده باشه که بعد دوباره توضیح بدم، اگرم که خوب توضیح داده شد دیگه باید کار بشه، تمرین بشه که حل بشه. ما بخوایم وقت همه رو بگیریم بخاطر اینکه مثلا شاید یه نفر واسش حل نشده باشه، این حق الناس دیگه، اون یه نفر که اگه واسش حل نشده یا بعد سوال بکنه که اگه من توضیحی ندادم عرض بکنم، اگرم که من توضیح کامل دادم ایشون خودشون حالا یا بعد کلاس جای دیگه با کس دیگه هی باید تمرین و سوال و اینها که مسئله حل بشه. خب سیرورت حالت اولش این بود که دارای مبدأ فعل بشه این فاعل. حالت دوم اینه که مفعول رو دارای مبدأ فعل بکنه، مفعول را دارای مبدأ فعل کنه. مثل چی؟ میگه ارکبت زیدن، زید را، زید اینجا مفعوله. ببینیم پس توی اولیش فاعل بود، آها اینجا مفعوله، فاعل داره مبدا فعل میشد، اسرا زیدون، اینجا مفعول داره مبدا فعل میشه، مبدا فعل رکبه. زید را دارای مرکب کردم. ارکب توه دیگه، صیغه 13 همه ارکب تو. من زید را دارای مرکب کردم. خب آها، آفه اسرا اونجا یه هوایی داریم که صیغه یک میشه، او زید را ثروتمند کرد، درست شد؟ ولی اگه اسرا زید دون باشه میشه زید ثروتمند شد. این نکته مهم. خب ششمی،
این معنی زید را دارای مرکب کردن همون معنی زید را سوار کردن میشه؟
بله
سوار
مرکب کردم، سوار کردم، ارکب. بله این ارکاب کلن معنی سوار شدن، سوار بودن، اینها به کار میره. خب بله تو زیارت عاشورا چی میگه؟ بله ان الله من تنقبت و الجمت و اسرجت. اینا همه این معنی رو داره، دارای سرج کرد، سرج زین. خدا لعنت کنه اونی که اسبها رو دارای زین کرد، خدا لعنت کنه اونهایی که اسبها رو دارای نقاب کرد. تنقبت، الجمت، لجام زد، دارای لجام، اینا همه همین معنای سیرورت. خدا واقعا لعنتشون کنه. خب ششمی سلب، معنای ششم سلب. سلب خودش دو مدله، اولیش سلب مبدأ فعل از مفعول بدون واسطه. ببینید توی اون سیرورت ما میدادیم مبدأ فعل رو، اینجا توی این حالت برعکسه، میخوایم مبدأ فعل رو بگیریم ازش، درست شد؟ اینم با شبیه همونه، اونجا یه وقت به فاعل میدادیم یه وقت به مفعول، اینجا یه وقت از فاعل میگیریم یه وقت از مفعول. حالا البته اینجا با واسطه است، با واسطه بی واسطه. حالت اولیش سلب مبدأ از مفعول بی واسطه مستقیم، من این را گرفتم. تو حالت دوم میگه من به واسطه فلان چیز گرفتم، درست شد؟ حالا مثالشو میگه، میگه که اعجمت الکتاب، اعجمت الکتاب. عجمه، عجمه معنی ابهامه، عرب عجم، عرب به معنای فصاحت روشنی، اعراب گذاری که میگن، اعراب خودش تعدیه است، باب افعاله، یعنی دارای وضوح کردن، روشن کردن. میگه متن رو اعراب بذار، اعرب هذا المتن، اعراب بذار، اعراب یعنی متن رو واضحش کن، فاعل و مفعول و اینها هم از هم دیگه روشن کن. خب جان پس اینجا عرب عجم، عجم در برابرش مبهم. حالا عجم الکتاب یعنی کتاب مبهمه، اعجمت الکتاب یعنی من این عجمه رو از کتاب برداشتم. تو قبلی میگفتیم دادم داره صفت شد، حالا داریم سلب میکنیم. من عجمه رو از کتاب برطرف کردم، ابهام رو از کتاب برطرف کردم، اعجمت رو آها بیاییم رو با معنی قبلی فهم کن. تو معنی قبلی میگفتیم دارای این صفت کردم، اینجا سلبه، میگیم این صفت ازش گرفتم، درست شد؟ عجمه رو از کتاب گرفتم. یا میگن اشکلت الکتاب، خب اشکلت الکتاب ظاهرش این که یعنی کتاب مشکل کردم، نخیر اینجا معنیش معنی سلبیه، اشکال رو از کتاب گرفتم، سلب کردم اشکال رو. خب دومی، دومی همونه با واسطه، این هم از نهج البلاغه، خطبه 81 نهج البلاغه میفرماید که فقط اعذر الله الیکم به حجج مصفرت ظاهره و کتب بارزت العذر واضحه. فقط اعذر الله الیکم، خدا اعذره یعنی چی؟ یعنی به شما عذر داد؟ نخیر، عذر از شما برطرف کرد، با چی؟ با واسطه. تو قبلی بی واسطه بود، من عجمن از کتاب برداشتم، خدا عذر رو برداشت. آها با واسطه یا بی واسطه؟ با واسطه، با واسطه حجج، به حجج مصفرت ظاهره، با حجتایی که فرستاد و کتبی که فرستاد، خدا عذر رو از شما برطرف کرد. این هم شد حالت ششم. خب تا رأس هشت بخونیم یا اگه خسته شدیم زودتر تموم. ظاهرا همه رغبت دارن که زودتر تموم بشه ها. خب خب من مشکل ندارم خواستیم هفتمیش هم بگیم، هفتمی بگیم انشالله بقیهش فردا. هفتمی تعریض، تعریض یعنی در معرض قرار دادن. میگه ابا زیدون کتابه، ابا زیدون کتابه، تجه ترکیب کنیم، ابا فعل چه بابیه؟ افعال. ریشش چیه؟ بیع. زید چیه اینجا؟ فاعل. کتاب به مفعول. اون هو هم که چیه؟ مضاف الیه. درست؟ خب ابا زیدون کتاب به، زید کتابش را در معرض بیع قرار داد، نه فروخ، در معرض. چون اگه فروخ بود میشد باع، با از زیدون کتابه. حالا میگیم ابا از زیدون کتابه، زید کتاب شد در معرض فروش قرار داد. اینجا یه مطلبی آوردم براتون بخونم که دیگه خسته اید، مطلب خیلی خوبی هم بود، دو سه خط از جناب ابو هلال عسکری میخواستم براتون بخونم. ابو هلال عسکری از جهتی ایشون یکی از، حالا بخونم بگم ها، یکی از کتابای خیلی خوبی که ما تو لغت داریم، علم لغت از علوم به شدت قریبه در حوزه، به شدت هم ضروریه، همه علوم وابسته به علم لغت. یعنی بدون علم لغت صرف معنا نداره، نحو معنا نداره، تفسیر معنا نداره، تجوید معنا نداره، همه اینها، حتی فقه، اصول، فلسفه، همه اینها وابسته به علم لغت. لغت باید خوب اول فهمیده بشه. یکی از کتابای خیلی خوبی که تو این زمینه نوشته شده الفروق فی اللغه، الفروق. این کتاب کتابی که باید دم دست باشه، یکی از دوستان طلبه به ما هدیه داد، الفروق فی اللغه، مال جناب ابو هلال عسکریه. ایشون تو آبادان بودن و از علمای رد اول قرن چهارم. ابو هلال عسکری، بله، که تو بازار ایشون پارچه پیچی میکرده.
ترجمه شده؟
نه ترجمه نشده. ایشون تمام لغاتی که معانیش به هم دیگه نزدیکه رو آورده گفته. فرق این با اون چیه؟ یکی از کلماتی که کار کرده کلمه صفحه 89 کتاب، فرق بین اعلام و اخبار. خیلی قشنگی. یه وقت میگه آقا من برو اینو اعلام کن، یه وقت میگه برو اخبار کن. فرق این دوتا با هم دیگه چیه؟ اعلام در معرض قرار دادن، همین باب افعاله به معنای تعریض. ولی اخبار در معرض قرار دادن نیست. شما میگه آقا اعلام کن، یعنی در معرضی قرار بده که باهاش علم پیدا کنن، در معرض علم قرار بده. درست؟ میگه ان الاعلام التعریض لان يعلم الشيء وقد يكون ذلك بوضع العلم في القلب، یا خون که در قلب کسی بندازه، و يكون الاعلام بنسب الدلاله، یا شما یه تابلوی میزنی چیزی میزنی این میشه اعلام. ول اخبار ول اظهار للخبر علم بهی او لم یعلم، شما اخبار که میکنی دیگه به معرض کنند میذاری، میخوای علم باش حاصل بشه یا نشه. اخبار، خبر رو که داری میگی کاری نداری که الان مخاطب داره یا نداره، ولی تو اعلام داری میگی که مخاطب بداند، داری در معرضش قرار میدهید. خیلی تفاوت خوبی. معنای تعریض رو بس ما تو اعلام داریم که تو اخبار نداریم معنای تعریض رو. ولا یکون الله مخبرن، خدا اعلام میکنه ولی اخبار نمیکنه. ایشون میگه خدا اعلام میکنه اخبار نمیکنه. خب اینم از این، حالا عبارت ایشون رو احتیاج به توضیح داره. هفت تا رو گفتیم، ان شاء الله بقیه‌اش برای فردا. والحمدلله رب العالمین.